بعد درست دیگه. پنج شهریور 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جعل خیار برای اجنبی بود. رسیدیم به این جایی که مطلب چهارم، آیا برای آقای حسام که اجنبی از متبای عین است و جعل خیار شده است، آیا آقای حسام اجنبی وقتی میخواد خیار را اعمال کند، در اعمال یا عدم اعمال خیارش باید مصلحت اون کسی که خیار رو بهش داده در نظر بگیرد، یا لازم نیست مصلحت او رو در نظر بگیرد؟ یعنی من و آقای سعادت بی کردیم، من جعل خیار کردم برای آقای حسام که ایشون بتواند این معامله رو تا 6 ماه فسخ کنه. خیلی خوب، 6 ماه که آقای حسام چه دارد؟ خیار دارد. آیا این خیار باید در اعمالش مصلحت منو در نظر بگیرد آقای حسام؟ یعنی اگر قرار است که مصلحت منو در نظر بگیره، اون جایی که فسخ به صلاح من است فسخ کنه. آیا مراعات مصلحت من برای آقای حسام لازمه یا نه؟ لازم نیست ایشون مراعات مصلحت منو بکنه، هر کاری دلش خواست میکنه ولو خلاف مصلحت من باشه. درسته؟ خب ما بردیمش بالا. درست، خیلی خوب. اون کشیدن پایینش مالی دیرو بود، فارغ شدیم ازش و دیروزم گفتیم بعد از عزل دیگه خیار ندارد. خب حالا امرو یه بحث دیگری است. امرو در این است که ایشون که میخواد اعمال خیار بکنه، آیا مصلحت کسی که نسبش کرده است را باید در نظر بگیره یا نه؟ برخلاف مصلحت منم اگر اعمال کرد یا نکرد نافذه. متوجه شدی؟ امرو بحثمون اینه. میگم آقا اگر یادتون باشد اینی که برای اجنبی جهل خیار بکنیم، بعضی ها میگفتن توکیله، بعضی میگفتن تملیکه. آقای نائینی فرمود تفویض. پس 3 تا مبنا داره، یا از باب توکیل، یا از باب تملیک، یا از باب چیز تفویض. هر کدوم رو باید جداگانه بحث کنیم. و اما اگر از باب توکیل باشد، یعنی آقای حسام وکیل من است، خب اگر وکیل شد، خب وکیل باید مراعات چرا بکنه؟ مصلحت موکلشو بکنه دیگه. وکیل اصلا وکیل شده که مراعات مصلحت موکل رو بکنه. پس اگر از باب توکیل بگیریدش، توکیل اطلاق ندارد که آقای حسام وکیل من است، هر کاری دلش بخواد بکنه. وکیل موظف است مصالح موکل خودش را مراعات بکنه و جوری رفتار بکنه که مصالح موکل تأمین بشود. بنابراین اگر از باب توکیل بگیریم، باید آقای حسام مراعات مصلحت بنده رو بکنه. خب این از باب توکیل حسابش صاف. اگر اگر فسخ مصلحت داشته باشه و اما تملیک، اگر آقای حسام وکیل من نیست از باب تملیکه، یعنی من خیار رو به ملک ایشون در آوردم، یا اینی که آقای ناینی میگن تفویزه. تفویز به معنای این که ولایت خیار به ایشون دادم و ایشون متولی انجام خیار هستند. آیا در دو مبنای این که جعل خیار برای اجنبی رو تملیک بگیریم یا تفویض بگیریم، آیا اینجا باید آقای حسام اجنبی مراعات مصلحت من که ایشون رو چه بخشیدم، تملیک خیار بش کردم یا تفویض خیار کردم، آیا باید مراعات مصلحت من رو بکند یا نه؟ میگم آقا سه صورت، یعنی سه وجه در مقام گفتن. وجه اول این است که وقتی تملیک شد یا تفویض شد، خب دیگه میشد مالک خیار. آقای حسام اجنبی میشه مالک خیار، یا خیار بهش تفویض شده دیگه، همش دست خودشه، بنابراین در عمل خودش آزادی مطلق دارد. خب بنابراین هر کاری خواست میکند، میخواد به صلاح من باشد، میخواد به صلاح من نباشد. این وجه اول. وجه دوم این که خیلی خوب درسته تملیکه و تفویضه، ولی تملیک و تفویض مقید به چیز؟ به مصلحته. یعنی آقای حسام باید مراعات مصلحت منو بکنه، ولو من بهش خیار رو تملیک کردم، ولو بهش تفویض کردم، ولی باید مراعات مصلحت من رو بکنه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم آقای سجاد، تفصیل بین این که آیا من فقط خیار رو به ایشون تفویض کردم یا تملیک، یا من و آقای سعادت که دو طرف بیعیم دوتایمون به ایشون خیار دادیم. اگر فقط من تفویض خیار بش کردم یا تملیک خیار، خب باید مراعات مصلحت منو بکنم. اما اگه دوتایمون با هم آقای حسام را تملیک بش کردیم یا تفویض بش کردیم، خب اینجا الان مراعات مصلحت کیا بکنه؟ خب مراعات مصلحت هر دو نمیشد دیگه، چون فرض را داریم بی میگیریم، در بی بالاخره نمیشه که دو برد برد نیست، یکیشون ممکنه ضرر کنه یکیشون نفع میکنه. یعنی اگر آقای سعادت گرون فروخته و من ضرر کردم، اگر من ارزون خریدم و آقای سعادت ضرر کرده، اینجور نیست که توی معامله هر دو چه داشته باشن برد برد باشد. غالبا اینجور نیست، درسته؟ حداقل غالبا نوعا این است که بله یکی بفرمایید ضرر کرده، یکی هم سود کرده. آقا سجاد میگن خب اگه به نرخ بخری، خب نه هیچکی ضرر کرده نه هیچکی سود کرده. خب اون که خیلی خب، این که دیگه اینجا بس اگر بخواد اعمال خیال کنه ضرر هر دو میشه، پس اینجا نباید اعمال خیال بکنه. علا ای حال این تفسیر سومی میشه. تفسیر علا ای حال آقای حسام شما کلا سرت نره، هرچی به خیلی سود کرده. چرا؟ به خاطری که هرچی هم که گرون خریده باشی به قول اون کاسبه میگفت به قیمتی شیش ما دیگه خریده، چون شیش ما دیگه قیمتش میرد بالا میشه همین قدر که تو خریده، بنابراین به قیمتی شیش ما دیگه خریده. این در فرضیه که گرون خریده باشی. اگه ارزون خریده باشی به قیمتی شیش ما پیش خریده. توجه کردی؟ علاوه یه حال خرید کردن ضرر نداره. حالا تفصیل میگه اگه من به تنها یا آقای حسام و من تملیک و تفویض خیار بش کردم، بله باید مصلحت منو مراعات کنم. اما اگه ما دوتایی با هم، من و آقای سعادت با یا مشتری تملیک و تفویض خیار بش کردیم، مراعات مصلحت لازم نیست. چرا؟ چون غالبا در یه همچه جایی مصلحت طرفین را نمیتونه لحاظ کنه، پس بنابراین مصلحت طرفین را لازم نیست لحاظ کنه. این سه وجه، جایی که مبنای جعل خیار رو تملیک یا تفویض بگیریم، این سه وجه میاد. کدومش صحیحه در این سه وجه؟ بگم آقا در این سه وجه ظاهر این است که تقیید به مصلحت صحیحه. چرا؟ یعنی آقای حسام باید مراعات چه بکنه؟ مصلحت. مراعات مصلحت منو که منصوبش کردم بکن. چرا؟ به خاطر اینکه سیرت العقلا، خب مقتضای قاعده به ملاحظه عمل عقلا و سیرت عقلا و طبع اولی این است که مردم کسی را به خیار منصوب نمی کنن مگر این که می دانند که اون چیکار میکنه؟ مصلحتشون رو مراعات میکنه. والله چه مناسبت ما آقای حسامو بهش خیار بده که چی توشه؟ میگم آقا این آقای حسام مرد دانایی است، درست کردار است، بنابراین و میدونه اگر ما بخوام تو این معامله ضرر بکنیم اون خیارو اعمال میکنه، فسخش میکنه. من نمیدونم، خب ولی آقای حسام میداند و چون میداند چی کار میکنه؟ اگر معامله به ضرر من باشد خیار رو اعمال میکنه و من متضرر دیگه نخواهم شد. بنابراین سیره عقلا بر این است کسی را براش جعل خیار نمیکنن مگر اون را حافظ چه بدانن؟ مصالح خودشون بدونن. بگن این آقا مراعات مصلحت ما رو میکنه، بنابراین وقت مراعات مصلحت رو میکند تملیک خیار بهش میکند. چرا؟ خب میگم صبر کن. بنابراین وقتی سیره بر این دلالت داره، ما باید به این سیره اخذ میکنیم و میگم بله، اجنبی وقتی منصوب از طرف یک نفر باشد، ولو ببینید، ولو ما جعل خیار برای اجنبی رو از باب تملیک بگیریم یا از باب چه بگیریم؟ تفویض بگیریم، خب هر کدوم بگیریم، آقای حسام را من بهش خیار دادم که مراعات مصلحت منو بکنه. اگر آقای حسام خلاف مصلحت من عمل کنه و معامله رو مثلا بر خلاف مصلحت من فسخ کنه، من میام بهش میگم تو من چیکار کردی؟ خیانت کردی، من تو رو بد خیار دادم که مراعات مصلحت منو بکنی. بنابراین باید آقای حسام ولو تملیک باشد یا تفویض مراعات مصلحت رو بکنه، همون جور که اگر من امر زواج بنتم رو تزویج کردم با آقای تملیک کردم یا تفویض کردم با آقای حسام، گفتم آقای حسام شما این دختر من رو شوهر بده، اختیارش با شما، درسته؟ بله. نه حالا از وکالت تفویض کردم، گفتم شما دختر من رو شوهر بده. خب آقای حسام میگه خب خودش که امر رو من تفویض کرد، میتوند عقد دختر من رو برای خودش بخونه؟ بله. خب آخه زن جوان را تیر در پهلو نشیند به از پیر، درسته؟ خب مصلحت یه دختر جوان یک ازدواج با میان سال یا کهن سال که نیست، توجه میکنید؟ یعنی آقای حسام شما اون کسی که مصلحت این دختر است، این رو به تزویج اون در بیار، توجه میفرمایید؟ بنابراین چجور اونجا ازدواج منوط به مصلحت است و آقای حسام باید مراعات مصلحت دختر رو بکنه؟ در قصه جعل خیارم الکلام کل کلام، باید مراعات مصلحت را بکنه. و اگر شما یادتون باشد در باب ولایات آقای سعادت که بحث کردیم، تو باب ولایات گفتیم تمام ولایات چه ولایت اب و جد گرفته، چه ولایت عدول مؤمنین گرفته، چه ولایت فقیه گرفته، همه ولایات ولی که میخواد اعمال ولایت بکنه، اعمال ولایتش مشروط به چیز؟ مصلحت مولا علیهشه. یعنی پدر و جد باید مصلحت طفلش رو در نظر بگیرن، عدول مؤمنین باید مصلحت مولا علیه ببینن به نفعش چی چیه، ولی فقیه هم وقتی که اعمال ولایت میخواد بکنه باید مصالح مردم را در نظر بگیرد و مطابق مصلحت حکم بکند و نظر بدهد. بنابراین اونجا اگر یادتون باشه گفتیم اگر ولی خلاف مصلحت عملی را انجام داد، در اون مورد ولایتش نافذ نیست. یعنی برخلاف مصلحت طفل، پدر زمین موروثی بچه را چیکار کرد؟ فروخ. و این فروش زمین مصلحت طفل نبوده است. اگر ثابت بشد مصلحت طفل نبوده، حکم به بطلان بیع میده، میگم بیع باطله، این ولایت بر این بیع نداشته، چون خود مالک که نفروخته، ولیش فروخته، ولی اعمال ولایتش مشروط به مصلحت، باید مصلحت مولا علیهش رو در نظر بگیره. در ما نهنفی هم الکلام کل کلام، وقتی ما خیار تنبیه کرده ایم به آقای حسام اجنبی، خب من چرا آقای حسام رو بهش خیار تنبیه کردم؟ میگم آقای حسام وارده در این مسئله است، اگر قرار باشد من ضرر کنم و خسارت بکنم، آقای حسام بیداره، میدوند، نمیذاره من ضرر کنم، معامله رو فسخ میکنه به نفع من. درست شد؟ بنابراین تملیک باشد یا تفویض باشد، سیرت العقلا بر این جاریست. وقتی سیرت العقلا بر این جاریست، آقای اجنبی باید مراعات مصلحت فردش رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم آیا دایره تملیک خیار و تفویض خیار به آقای حسام اجنبی دایره وسیع است، صورت عدم مصلحت را هم میگیرد، یا دایره اعمال خیار آقای حسام مزیق به وجود مصلحت است؟ میگم اونی که دلیل برش وجود دارد چیه؟ وجود مصلحت است. و اون جایی که مصلحت نباشد، دلیل بر اعتبار چنین خیاری که آقای حسام اجنبی بخواد اعمال کند وجود ندارد. باز حداقل شما در جایی که مصلحت نباشد شک میکنید آیا خیار آقای حسام چی؟ آیا جایی که مصلحت نباشد شک میکنیم آیا اعمال آقای خیار آقای حسام نافذون ام لا؟ اعمال خیارشون صحیحون ام لا؟ اصل در معاملات و شروط چیه؟ فساد. اون قدری که یقینا نافذه کجاست؟ اون جایی که مصلحت من را در نظر گرفته باشه، اون نافذ. خارج از مورد مصلحت من شک داریم آیا نافذ است یا نافذ نیست. اصل، وقتی میگن اصل در معاملات فساده، یعنی این، یعنی اصل اینجا فساده اعمال خیار آقای حسامه. چرا؟ چون به مصلحت نبوده. درست شد؟ پس ما تا اینجا گفتیم سیرت العقلا دال بر مراعات مصلحت. پس بنابراین وچه اول باطل شد. وچه اول که گفت نه آقا، آقای حسام هر کاری دلش میخواد میکنه، میخواد مصلحت توش باشه، میخواد مصلحت درش نباشه، این باطل شد. و اما بیام سر تفصیل. تفصیل چی؟ تفصیل آقا وجهش این است، میگد که آقا تفصیل بین چی بود اگه یادتون باشه؟ میگفت اگر من به تنهایی خیار دادم به آقای حسام، آقای حسام باید مراعات مصلحت منو بکنه، اما اگر متبایعین با یا مشتری من خیار دادن به آقای حسام، دیگه مراعات مصلحت احد ما لازم نیست. چرا؟ چون غالبا بخواد مراعات مصلحت بایع را بکنه مشتری متضرر میشه، بخواد مراعات مصلحت مشتری رو بکنه بایع متضرر میشه. بنابراین اگر با هم خیار دادن به کی؟ به آقای حسام اجنبی، دیگه مراعات مصلحت لازم نیست. از ما ذکرنا معلوم شد این تفصیلا درست نیست و این تفصیل مختار آیت الله خویی است.
بله
تفصیل مختار آیت الله خویی است. می فرمایند اگر یه نفر به شما داد
لازم
مراعات مصلحتشو بکنید، اما اگه دو تا با هم به شما دادن دیگه مراعات مصلحتشون بر شما لازم نیست. چرا؟ چون غالبا مصلحت این دو تا و منفعت این دو تا با هم در چیه؟ در معارضه هست. این اختیار آیت الله خویی است. این تفصیل تمام است، بگم اینم تمام نیست. و اما اون جایی که یه نفر آقای حسام را بهشون خیار داده، او که میگن مراعات مصلحت را بکند، این درست هیچ. اون جایی که دو نفر میدن میفرماین غالبا مراعات مصلحت هر دو ممکن نیست، میگم حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، بسیار قبول، غالبا ممکن نیست. تو قید غیر غالبش که ممکنه، درسته؟ هر غالبی یه چه دارد؟ یه مغلوب دارد. در اون فرض مغلوبش که مصلحت هر دو ممکن است، آقای حسام اجنبی باید مراعات مصلحت هر دو رو بکند یا نه؟ بله یا نه خیر؟ میگم بله. میگم همین موردی که شما میگم غالبا مراعات هر دو ممکن نیست رو چشم ما، بله غالبا اینجوره، لکن مغلوبا یعنی 80%، 70% مراعات مصلحت هر دو معن ممکن نیست. خیلی خوب، وقتی یه چیزی ممکن نیست ما هم ازش چه میکنیم؟ در اون جایی که ممکن نیست رفع ید میکنیم، درسته؟ ولی در اون فرضی که چیه؟ ممکنه. یعنی شما میگون غالبا نمیشه، 80% نمیشه، تو 20% که میشه، 70% نمیشه، 30% که میشه، درسته؟ تو اون 20-30% مغلوبه که امکان مراعات مصلحت هر دو وجود دارد، درسته؟ آیا آقای حسام باید مراعات مصلحت هر دو رو بکند یا نه؟ باید یا نباید؟ میگم باید بکنه، ولی رو فرمایش آقای خویی ندیگه. تو اون مغلوبه هم مراعات مصلحت لازم نیست. آقای حسام هر کاری دلش میخواد بکنه.
دیگه کانونش
باشه. بله دیگه. بله. تو اون فرض میگم، یعنی میگم اون جایی که با یه مشتری معن خیار میدن به آقای حسام، خب نوعاً آقای حسام نمیتوند مراعات مصلحت هر دو رو بکنن. اون جایی که نمیتوند مراعات هم مصلحت هر دو رو بکنن، به کیفش عمل کنه، هر جور که دلش بخواد، چون هر ورا بگیره یه طرف متضرر میشه. بنابراین اینجا اختیار با آقای حسام، هر جور میخواد رفتار کنه. یعنی اینجا آقای حسام است که متضرر رو معلوم میکند. چرا؟ چون مصالح با هم چی پیدا کرد؟ تعارض پیدا کرد. و ایشون هم منتخب کیست؟ هر دو مراعات مصلحت هر دو رو نمیتوند بکنه. بنابراین اختیار باشه هر جور میخواد رفتار کنه. اما یه فرض غیر غالب هم داره، چون هر غالبی یه مغلوب داره. در فرض غیر غالب آقای حسام میتواند مراعات مصلحت هر دو رو بکنه. خب اون جایی که آقای حسام میتوند مراعات مصلحت هر دو رو بکند، بکند یا نکند؟ آفرین. اینجا ما از آقای خویی جدا میشه. میگم در اون فرضی که آقای حسام میتواند مراعات مصلحت هر دو رو بکند، جوری معامله رو ببرد جلو که هر دو منتفع بشن. من یه زمین خریدم ازش، از بایع خودم. خب میگه که خب تو که خونه نداری، بیا برو این زمینو بساز، برو بشین توش. و اما اون بابام که زمینشو فروخت بهش میگه که خب تو زمینتو فروختی، بیع عقار چیه؟ بیع عقار چیه؟
باطله.
بیع عقار باطله؟ اینقدر مردم زمین میفروشن باطله؟ بیع عقار چیه؟ مکروه. بیع عقار مکروه الا این که چه کنی؟ تبدیلش کنی. زمینه ده بفروشی مکروهه. چرا؟ چون زمین سرمایه است. شما بفروشی میری یه مشهد، یه شمال، یه زنم باش میگیری، پدره دو در میاره، پولاد تموم شد، زمینه ده رفت. درست؟ به یه اقار مکروهه. کراهتش جایی برداشته میشن که شما میخوان تبدیل کنی. اینا بفروشی اونجا رو برداری، اینا بفروشی جاش خونه مثلا برداری. بله، اون جایی که میخوای تبدیل کنی یا یه زمین دیگه برداری که راحت نداری. ولی اون جایی که میخوای بخوری، زمینو میفروشه جاز دخترشو بده. خب جاز دختر رو داد، اما زمینم رفت دیگه، جای گزین نداره. بنابراین اینکه بشد جاز را از منافع زمین بدن، دو سال سه سال از منافع زمین جاز بده که بعد خود زمینم برات بمونه. علیه حال این در باب زمین روایت داریم. شاید شما بتونین بگون که بالاخره زمین اون وقت تنها سرمایه بوده. خب البته زمین تنها سرمایه هم وقت نبوده، ولی مهمترین سرمایه زمینه. شما اگه زمین داشته باشی هر کاری میتونه بکنی، اگه زمین نداشته باشی خیلی کارا رو نمیتونه بکنی. خیلی خوب، حالا آقای حسام به اون میگه تو هم فروختی، خب بیا من پیشنهادی بدارم، بیا بریم فلان جام برای تو یه زمینی، یه خونه، یه چیزی برداریم که تو هم متضرر نشوی. یعنی آقای حسام معامله رو میگذاره باشه، فسخش نمی کنه، ولی دو طرف را با تدبیر خودش، با سرپنجه تدبیر خودش دو طرف را راه نمایی میکنه. میگه تو خونه نداری، برو بساز بشین توش، تو هم زمین فروختی، برای اینکه متضرر نشی بیا من فلان جا را برات برمیدارم و اونجا برای تو هم استفادهش بیشتره، ترقی بیشتر میکنه مثلا. خیلی خوب، بیا برای تو هم یه جا را برداری که تو هم... یعنی در اون جایی که در اون فرض مقلوب که آقای حسام میتوند مصلحت هر دو را در نظر بگیرد، آیا باید مصلحت هر دو را در نظر بگیرد یا ضرورتی ندارد؟ میگم بله، باید مصلحت هر دو را در نظر بگیرد. توجه فرمودید؟ و لذا اینجا ما با آیت الله خویی جدا میشیم در این فرض، در فرض مغلوب، در فرض غالب. بله، وقتی نمیشد مراعات مصلحت هر دو، آقای حسام خیار دارد، هر کدوم رو میخواد مصلحت اون رو اختیار کنه، چون هر دو جمع نمیشد با هم، با هم جمع نمیشد دیگه. اگه بتوند جمع کنه، جمع کنه، اگر با هم تنافی داره جمع نمیشه. خب وقتی نمیشه، نمیشد دیگه. وقتی که نمیشد، وقت هر کدوم آقای حسام خواست مصلحت او رو اختیار میکنه، یعنی دیگه اختیار میشد به ید آقای حسام. از ما ذکرنا، یه جمله، هر کدوم از مبانی رو شما بگیرید در باب جعل خیار برای اجنبی، چه تملیک، چه تفویض، چه توکیل، باید اجنبی مراعات مصلحت فرد رو بکن، مگر جایی که هر دو نسبش کردن، هم بایه هم مشتری به خیار نسبش کردن، و وقتی هر دو اختیار خیار دادن بهش، جمع بین مصلحت هر دو ممکن نباشد. خب وقتی یه کاری ممکن نیست، هیچی دیگه ممکن نیست، رفعیت میشه، درسته؟ اونجا میشه اختیار با آقای حسام، هر کاری میخواد بکنه، هر طرف میخواد اختیار کنه، اختیار کنه. ولی در همون جایی هم که هر دو منصوبش کردن در فرض مغلوبش، که بتواند جمع بین مصلحت هر دو بکند، اگر ممکن است که جمع بین مصلحت هر دو بکند، باید آقای حسام جمع بین مصلحت هر دو بکند. اینم هازا تمام الکلام نسبت به مراعات مصلحت. میرسیم به جهت بعدی بحثمون، این که اگر خیار را جعل کردن برای متعدد، یعنی من گفتم که از ناحیه من هم آقای حسام خیار دارد، هم آقای سعادت کوچک، هر دوشون خیار دارن. این میشد جعل خیار برای دو نفر، برای سه نفر. وقت اینجا چه خواهد بود؟ انشاءالله فردا درسمون برقراره، چهارشنبه، ولی چون دیگه این درس میرد برای بعد دهه عاشورا، انشاءالله میشه که چهارده محرم، شنبه بعد عاشورا به شرط حیات خدمت آقایونیم، ولی فردا درس برقرار شهادات هست. و صلی الله علی محمد و آله.